أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله المنتظر، روحي وأرواح العالمين له الفداء. يتذكري شاید فراموش کردم دیروز در بحث عقل اصولی موردی را بیان کنیم که از مهمترین موارد تأثیر عقل در اصول است، و اون بحث غیر مستقلات عقلیه و ملازمات عقلیه است، مثل بحث زد، بحث مقدمه واجب. این میفته در همون دسته سوم ها، منتها خب باید بروز پیدا کنه، دیروز فراموش کردم. بحث ما در قیاس بود. دو نوع قیاس را بیان کردیم. ارکان قیاس اصطلاحی را هم بیان کردیم. اما نکته ای که تذکر اون امروز لازم است این که گفتیم قیاس یعنی فرعی را مشاهده کردن، حکم مذکور در فرع را مستند به یک علت دانستن وقتی میسر است که شما بتوانید ابتدا در علت، در اصل علت رو بفهمید، در اصل علت رو بفهمید و بعد بگویید اون علتی که در اصل است بفرمایید در فرع هم هست. این میشه قیاس. خب طبیعتاً باید دید، سوال اینجاست، از کجا پی به علت میبریم؟ این مهمه. یک، پی به علت ببریم به دلالت المطابقیه. مولا بفرماید لا تشرب الخمر لأنه مسکر، از عدات تعلیل چیزی آورده شود. دوم این که تعلیل را نه به دلالت مطابقیه بلکه به دلالت التزامیه بفهمی. در اینجا در اصول ما و برخی از کتب عامه مصادیقی برای دلالت التزامی بیان شده. یک، مفهوم موافقت یا بفرمایید قیاس اولویت. و اون جایی است که شما اگر علتی را در اصل مشاهده کردید، وجود اون علت در فرع اقوا و اوکد باشد، مثل همون مثال قرآنی که می دانید لا تقل لهما اف، نسبت به ضرب و اهانت و امثال اینا. اصل ما چیه؟ آیا ضرب پدر و مادر؟ فرع ما، آیا پدر و مادر رو میتوان زد یا نه؟ میتوان اهانت کرد یا نه؟ این فرع. اصل چیه؟ لا تقل لهما اف. وقتی علت در اصل این بود که حرمت پدر و مادر حتی در حد اف نگفتن باید رعایت بشود، به طریق اولا میاد سراغ فرع، میبینید این علت در اونجا اقوا و اوکده. دو، مفهوم مخالفت، مفهوم شرط، مفهوم حصر، مفهوم وصف، قایت، که اگر مفهوم ثابت شد شما می توانید حکم را، حکم مذکور در منطوق را سرایت بدید به یک حکم مخالف با حکم منطوق. در کجا بگید؟ در مفهوم. بگید مفهوم حکمی دارد که اون حکم مخالف است با حکم منطوق. اینجا اکزیدون فاکرمه، خب اینجا اکرمه مفهومش چیه؟ اگر نیامد فلا تکرمه، لذا بهش میگیم مفهوم مخالف. خب اینم دیگه بحثش در مفاهیم گذشت دیگه، هر مفهومی رو شما قبول کنید طبیعتا این نوع قبول. ما نگفتیم الان قیاسه، ما میگیم تعمیم علت. حالا اون خواهیم گفت تعمیم علت، بگید اون علت را از اون حکم میبریم به جای دیگر. چگونه میبرید؟
علت اینجا نیست، مفهوم موافق
میفهمیم که علت وجوب اکرام مجیء. مگر شما در اصول نخونده ای شیخان العزیز ولی علامه بالقوه به این که به این که در مفهوم شرط باید علت باشد مجیع برای وجوب اکرام، علتا تامه و منحصره، تا او علت نباشد که به مفهوم نمیرسه. سه اونا دیگه اگر ثابت بشه دیگه، اگر که جمع مفاهیم قبول بکنه، اگر قبول نکرد که هیچی دیگه دلالت نداره دیگه، مانده به این که در بحث مفهوم شما اینا رو قبول دارید یا نه. ما اونجا خیلی از این مفاهیم رو گفتیم بین جمله‌ای که در مقام قانون گذاری است با جمله‌ای که در جواب سوال و محاورات معمولی است فرقه. جمله‌های قانونی معمولاً مفهوم وصف میشه ازش استفاده کرد. حالا اونجا که علل مبنا بعضی هستن مثل مرحوم آقای آخوند و دیگران که حتی مفهوم شرط رو هم درش تأمل دارن. سه دلالت اقتضا، مراد از دلالت اقتضا این است که یک چیزی در کلام حذف شده باشد که اگر اون حذف شده را در نظر نگیریم کلام یا صادق نیست یا صحیح نیست، عقلاً یا شرعاً یا لغتاً. اگر اون محذوف علت باشد، مثلا میاد پیش امام علیه السلام میپرسه این که میتوانم پشت سر عالم عادل نماز بخوانم، به جهت عدالت است؟ امام بفرماید بله به جهت عدالت. بفرماید بله، فقط بفرماید بله. از اینجا شما به دلیل وجود این علت حکم را تعمیم میدهید به کجا؟ بگید آفرین، به عادل غیر عالم. چرا؟ چون میگویید اگر عدالت علت نبود امام این نعم رو نمیفرمود. چهار، اسمش رو گذاشتن دلالت ایما و تنبیه. دلالتی است که مثل دلالت قبل، یعنی مثل اقتضا، این هم مقصود متکلمه، ولی دیگر صدق و صحت کلام متوقف بر اون نیست. فرقش با چیه این؟ با دلالت اقتضا. فقط ما اطمینان داریم که مولا چنین چیزی را اراده کرده است. مثل اینکه بفرماید طهر فمک، در جواب کی؟ در جواب کسی که گفته من آب نجس خوردم، آب متنجسی رو خوردم. امام فرمود چی؟ تطهر فمک، مانعی ندارد عقلن، عقلن ها، که فقط کجا شسته بشه بگید؟ ده ها. یعنی بگیم اگر از اون آب متنجس به دستش زد، دستش لازم نیست شستشو بشه، چون امام فرموده فقط چی؟ تطهر فمک، عقلن مانعی نداره. اما بعید است فی قایت البعد که آب متنجس بفرمایید موجب نجاست دهان بشه و دست انسان رو نجس نکنه، یعنی فم خصوصیتی داشته باشه. بعید است که فم خصوصیتی داشته باشه. از کلمه فم تعمیم میدیم به هر عضوی که این آب متنجس به اون اصابت کرد. پس تا اینجا چی شد؟ علت را یک، از راه دلالت مطابقی، دو، از راه دلالت التزامی، سه، از اینجا داریم آهسته دیگه جدا میشیم از بعضی از مسالک دیگر، علت را با دلالت غیر بینه یا بینه به معنی العام بفهمیم. مثلا در اثر جمع بین دو دلیل جمعاً تبرعیا به این نتیجه برسیم که علت این است. مثلا مثال اوائل مکاسب، یه روایت میگوید سمن العذرت سحتم، یه روایت میگوید لا بأس به سمن العذره. شما بیاید اینجوری جمع کنید که قدر متیقن از سمن العذرت سحتون عذره غیر معکول اللحم مثل انسان، قدر متیقنش انسان، اینجوری بگم بهتره، قدر متیقنش بگید انسان، نبگیم غیر معقول، بگیم آره عذره انسان، و قدر متیقن از لا بأس بگید به سمن العذره، بگیم عذره غیر انسان. خب اسم اینو گذاشتید جمع چی؟ تبرعی. در اثر این جمع به این نتیجه برسید که علت حرمت بیع عذره در یک روایت و جواز بیع عذره در روایت دیگر چیه؟ بگید حالا معقول اللحم بودن یا نبودن است. اون وقت بیاید قیاس کنید، بگویید پس هر غیر معقول اللحمی، مثال بزنید ببینم، ولو غیر انسان، هر غیر معقول اللحمی ولو انسان نباشد، سمن العذرت صحبتو، و هر معقول اللحمی سمن عذرش لا برسده. خب این ببینید در متن روایت لعنهو نداشت، قیاس اولویت نیست، دلالت التزامیه هم نیست. شما آمدید یه جمعی بین روایات کردید، در اثر این جمع بین روایات، جمعا تبرعی یا نه جمعا فنی یا، در اثر این جمع به این نتیجه رسیدید که علت این که گفت سمن و لعذرت صحتون غیر معقول اللحم بوده، بعد اونو بخواید سرایت بید به همه جا، این چیزیست که دیگه غیر قابل قبول، این نوع تأمین دادن. این شد عرض کنم به حضور شما مورد سوم. پس یا دلالت مطابقیه یا التزامیه یا این نوع دلالت غیر بیان. چهار، علت را از متن دلیل نفهمیم، از یک دلیل خارجی به دست بیاوریم، مثل اجماع. مثلا روایت بفرماید اغسل ثوبک من ابوال ما لا یؤکل لحمه، این متن روایت باشه. اجماع داشته باشیم بر این که بول ما لا یؤکل لحمه نجس است. حالا شما ایدو یک اجماع و یک روایت، روایت میگوید اغسل ثوبک من ابوال ما لا یؤکل لحم، فقط بحث شستن ثوب، منتها اجماع دارید بر این که بول ما لا یؤکل لحمه نجسه، به دلیل این اجماع از کلمه صوب بگید الغاء خصوصیت میکنید، تعمیم میدهید به موارد دیگر، بدنشم این بوزد باید آب بکشه، صوب خصوصیتی ندار. خب اگر با این معیارها توانستید اطمینان عرفی پیدا کنید که العلتو هی کذا، اگر اطمینان عرفی پیدا شد، این علت را به جای دیگر هم بردن مانعی ندارد و این قیاس منهی عنه نیست. بگید قیاس منسوس العله. اما اگر به حد اطمینان نرسیدیم، این قیاس در حد یک احتمال بیشتر چیزی نمی آورد و مستند کردن حکم الله به چنین احتمالی، این همون قیاس منهی عنه. عرض کنم به حضور شما همچنان که در باب مفهوم بارکلا گفتیم علت تامه منحصره، میخواییم ایندم همین متوجه شدید؟ نه، علت تامه منحصره. لحاظه در بحث مفهوم هم میگیم علت تامه منحصره. اگر قیاسی به اون صرف بود اشکالی نداره و ائمه چنین قیاسی را نهی نکردن، اونی که نهی شده هست اینه. حالا بحث مفهوم و اینا که خیلی زیاد دارید، شما مفاهیم زیاد دارید، این روایاتی هم که کلمه لعنه توش آمده زیاد دارید. خب باید حالا بعد اینو مورد به مورد برید جلو. حالا میگم الان از اون منحصره
بودن شرط نباشه، همین که علت تامه
باشه کافیه. علت تامه ممکن است یه چیزی دیگری هم ببینید، یعنی منحصره، این هم میتونه مستند به این باشه.
همین.
هم چی؟
هم همینو میخوایم. ما میخوایم بگیم آقا این که این علت در اینجا هست و تامه هم هست، این علت اونجا هم بود اینو حکم میاد.
ببینید آهه جای ما داریم که جیم هم میتونه مستند به الف باشه. اجازه بدید صبر کن شیخنا عزیز. جیم هم میتونه مستند به الف باشه، هم میتونه مستند به ب باشه. شما نهایتا میدونید که در این روایات جیم رو مستند کرده به الف، اما آیا جیم مستند به با نمیتونه باشه؟ شاید باشه. چرا شما میایید شاید باشه چیزی را که علت منحصره نیست تعمیم میدهید به سایر موارد؟ موردش مفهومه، همون بحث مفهوم من جا بیاندازم، بس مفهوم از همین موارد بود.
مفهوم قبول، مفهوم قبول، متعرض مدلله اینجاست. اینو دو مدل مفهوم میخواییم بگوییم اگر این علت نبود حکم نیست، چون میخواییم نفی حکم بکنیم باید حتما منحصر بودن علت اثبات بشود. اما اینجا ما نمیخواییم نفی حکم بکنیم، میخواییم اثبات حکم بکنیم. چون میخواییم اثبات حکم بکنیم پس همین که علت تامه باشد کفایت میکند، دیگه منحصر بودن لازم نیست. چطور؟ عرض میکنیم که آقا اینجا علت متوقف بر به است، برای ما اثبات شد که به میتواند علت تامه باشد برای علت. در دال هم اگر به آمد میدیم آقا به علت علت تامه بود دیگه، پس حکم میاد. این که دال میتواند به سبب جیم هم این حکم بیاد، ما دیگه در موش اینجا صحبتی نمی کنیم، ما فقط باید حکم رو اثبات کنیم.
خب چیزی دارید شما میگه؟ جواب نداری؟ نه با عرض الواد تو اینجا نکشید، با بحث فلسفه اینجا هیچ ربطی ندارد. خب ما گفته بودیم همونجا اصلا تو این مباحث بحث قاعده قاعده الواحد بار واحد حقیقیه به وحدت حقه حقیقیه. نه خب اشتباهه، نه اون مال اصلا مربوطه به اینجا نیست. ببینید از آقای گورجی، من این حرف از شما میپذیرم که علت تامه منحصره در مفهوم هم اینه، ولی ما داریم الان کلی بحث میکنیم، مورد به مورد که الان بحث نکردیم. که ما میگیم اونی که قابل تعلیل است در این مواردی که اسم بودیم از جمله بحث مفاهیم، علت تامه منحصر است. بله، این تعلیقه شما را به این حد قبول میکنم، اجازه بفرمایید، که باید بین موارد تفصیل قائل شد. اونجایی که میخوایم نفی حکم کنیم و همینه دیگه، اونجایی که میخوایم از قیاسمون نفی حکم کنیم، از تعمیممون نفی حکم کنیم، باید علت منحصر هم باشه. جان خب، عرضم به حضور شما، این اون چه که در مورد به اصطلاح موارد تعمیم یک علت باید عرض میکرد. چند تا اصطلاح دارن عامه، داره یه اشاره ای بکنیم بد نیست، فقط در حد اشاره که مطلع باشید. یکی تحقیق منات، تحقیق منات. دوم تنقیح منات. سوم تخریج منات. حالا میگیم مرادشون چیه؟ تحقیق منات مرادشون اینه یه قاعده کلیه‌ای داشته باشیم، بخواهیم اون قاعده را در موارد دیگر هم تطبیق کنیم. فقط بحث چی باشه؟ تطبیق. روایات گفته چجوری باید قبله رو پیدا کنید. حالا من میخوام قبله منزلم رو پیدا کنم، دارم اون قواعد را پیاده میکنم. یا مثال دیگر داشتیم در کتاب طهاره خواندیم، روایت گربه را فرمود پاکه، بعد داشت انها من الطوافین علیکم و طوافات، من دائما مثل گربه های فیضیه از کنم به حضور شما، دائما در حال آمد و شد و این هست. خب یه انها من الطوافین، اگر دیدیم یه حیوان دیگه هم اینجا غیر از گربه جزء طوافین بود، مثلا بیاریم تطبیقش کنیم، بگیم اینم هست مثل گربه هست، اینم پاکه. بله، طوافین کلن پاکه، یه حرف هاییست که اونا میزنن. این یک. بله، اونا میگه دلیل دارید کلب نجسه، دلیل دارید که کلب نجسه، خب میزنیش کنم. اما موش بود، موش داری توی مدرسه فیضیه رژه میده و همی دایی دارم، خرگوش بود، دلیل بر نجاستش هم بگی نداریم، بلکه دلیل داشتیم که این حیوان نجسه که نه. انه من طواف میخوای، اینم داره تو خانه ها میچرخه. ثمرش این است که شما هر حیوانی را که توی منزله های مردم معمولا آمد و شد داره، اینو میگید پاکه، مگر اینکه دلیل بر نجاستش داشته باشه. نه اصلا، یعنی با اصل نمیگیم پاکه، با دلیل میگیم. ثمرش اینجاست، یه وقت با اصالت و طهاره میگیم پاکه، نه با دلیل میگیم پاکه، یعنی میگیم چون دلیل داریم. انها من طوافین
استاد، پس در واقع میشه تعمیم منات دیگه.
حالا بیان اسمش رو گذاشتن اینا، بله، دوتا اینا هر دوش رو اسمش رو گذاشتن همون چیز، هر دو رو اسمش رو گذاشتن تحقیق. بله 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 بله، یه قبول داریم. بله بله، گفتیم این اشکال بهشون وارده، بله نمیخوام الان خیلی وارد بحثشون بشم. دومی تنقیح منات. تنقیح منات که خیلی هم ما مثلا ممکنه استفاده بکنیم، اینه، این اصطلاح رو استعمال بکنیم. روایت آمد دارد که کسی آمد خدمت پیغمبر اکرم، هلک تو یا رسول الله، چی شده هلک تو؟ من با خانواده ام مواقعه کردم فی نهار رمضان، فقال اعتق رقبتم. این اعرابی بود آمد، درست شد؟ حالا یک، اعرابی خصوصیت ندارد، این یک. دو، زن حلال بودن موضوعیت ندارد، وقتی به حرام هم بشود همین است. سه، اون ماه رمضانی که این حادثه در اون واقع شد بگی موضوعیت نداره، هر ماه رمضان عرض کنم به حضور شما. اما آیا میتوانیم بگیم این مفطر هم موضوعیت نداره؟ خوردن هم همین است یا نه؟ ها، این ادخال قدم میخواد یا نمیخواد؟ این از اون مواردی که قائل نمیشه بهش بشیم، سخته. بله، من تنقیه منات میکنیم، میگیم مهم این است که روزه را، یعنی ما میرسیم از این موارد به این که علت عتق رقبه چیه؟ مفطر استفاده کردنه، مفطره. آره دیگه، از مفطر هم انقاق خصوصیه. سومی تخریج منات، خیلی با هم فرق نداره، اسمشو عوض کرده، تخریج منات. میگه روایت دارد که ربا در گندم حرامه. ما بگیم گندم موضوعیت ندارد، منات رو خارج میکنیم، تخریج میکنیم. منات چیه؟ مکیل بودن. پس هر چیزی که مکیل بود بفرمایید ربا در آن حرام. اینا یه فرهای ظاهری ممکنه داشته باشه، همش همون تعمیمه که بعضی از این تعمیم ها از نظر اصول امامیه قابل قبوله، اوناست که اطمینان آور باشه، اونایی که اطمینان آور نیست در حد مذنه است، نه اینها حجیت ندارد. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.